برای اینکه دنیای ما برخلاف زمان دنیای دکتر مصدق دو قطبی، سه قطبی نیست، یک قطبیه، یک قطبیه. یعنی ما امروز در جهان یک قطب داریم. زمان مصدق ما دو قطب داشتیم اقلا، و دکتر مصدق و طرفداران وفاداریش مثل دکتر حسین فاطمی که مقام بسیار بسیار مهمی اون زمان داشت در ارتباط با وزارت امور خارجه ایران. ببینید وزارت امور خارجه ایران برنامهش این بود که بر اساس احتیاجات نیازمندی های کشور ایران ما باید روابط داشته باشیم با کلیه کشورها.
بله دقیقا.
این یک اصل بوده که اقلا برای 27 ما پیاده کردن. بعدن هم در یک نبردی نابرابر از بین رفتن، ولی یک تجربه ارثی بزرگی. البته خیلی کشورها، این جنبندی رو بکنن، خیلی کشورها هم ارثیه شوم دارن هم ارثیه بسیار پر از افتخار.
بله.
کشور ایران و مردم ایران هم به هیچ وجه استثنا نیستن. مردم ایران هم خیلی خیلی ارثیه های خوبی از تاریخ معاصر ایران، از تاریخ نسبتا قدیمی ایران. تصادفا وقتی که ما برمیگردیم به تاریخ ایران میگیم خب بعد از که مصدق اومد و ملی کرد نفت و اینا دیگه 60 ساله میشه،
63 سال،
خب ما داشتیم این ریشه ها رو داشتیم. آیا اون اولین بار بود؟ نه. بعد میگردیم میبینیم که در تاریخ 100 سال قبل انسان های بزرگواری مثل سپهسالار، قبل از سپهسالار امیر کبیر، اینها از اون زمان این برنامه ها را ریختن اومدن جلو. در زمان مصدق این در واقع گل داد برای اولین بار. 27 ماه ما یک دولتی داشتیم که کاملا بر اساس یک پروژه ملی میرفت جلو. تمام شاهکارها و دستاوردهای اون دولت از موزه استقلال بود، تمام اشتباهاتش هم از موزه استقلال بود. این بی‌نظیر امروز در جهان. امروز شما میبینید که در ایران هر کابینه‌ای که میاد سر کار با هم تفاوت داره، ولی همیشون روی خط درهای ایران رو باز گذاشتن برای در واقع جاده صاف کنه تمام نیروهای بازار آزاد نیولیبرالیسم.
بله.
یعنی هیچ اصلا برایشون تفاوت نمی‌کنه که این کالایی که اینا میارن در ایران میفروشن چند درصد با نیازمندی های مردم ایران ارتباط داره، و برعکس اینقدر ما نفت میفروشیم، حالا حتی بگیم حراج هم نمی‌کنیم که حراج میکنن، حتی بگیم که خیلی هم به مقدار قابل توجه به همون قیمتی میفروشن که در بازار وجود داره، خب به چه درد میخوره وقتی که مردم ایران احتیازی نداره بیشتر از 20 درصد نفت خودشو بفروشه.
بله.
اون 80 درصد چی میشه آخه؟
بله.
در نتیجه میبینیم که هر دولتی که امروز نگاه میکنیم در جهان، اکثر این دولت ها به غیر از اون دولت های استثنایی که من اسم بردم، اکوادور، بولیوی، ونزوئلا، اوروگوئه، تا اندازه برزیل، تا اندازه کمتری آرژانتین، حالا هم کشور شیلی ملحق شده، اینها بله پروژه ملی دارن میرن جلو. حالا ممکنه با شکستم روبروشن ها، این به اصطلاح این عقبگرد ها و شکست ها کاملا به طور بالقوه در اونجا وجود داره، چون نظام جهانی سرمایه اجازه نمیده که این کشورها برن با پروژه های ملی خودشون هی از بدنه این محور نظام جهانی جدا بشن. خب اگر اون بشن، آمریکا هم بعد از 20 سال از حالا به عنوان یک کشوری مثل سوئد میمونه، ولی خب نظام حاکم در آمریکا انحصارات پنجگانه به هیچ وجه اونو نمیخوان، بلکه چی میخوان؟ میخوان اصلا اون هژمونی که هم داشتن، اون هژمونی، اون قدر قدرتی که داشتن که فقط نظامی نبود، در
هیچه فرهنگی
در گستره های مختلف،
بله،
اونو ادامه بدن، حفظ بکنن. برای اونی که امروز ما میبینیم که هر روز بلند میشیم میبینیم که در یک کشوری آشوب برپا شده،
دقیقا
بدون شک این آشوب ها و رابطه داره با حرکت نظام جهانی سرمایه. امروز اگر میخوایم مراجعه به اوکراین، راجعه به سوریه، راجعه به آفریقای مرکزی، جمهوری آفریقای مرکزی صحبت بکنیم و دیگر کشور،
بله.
جمله ایران، نمیتونیم اصلا جدا از این جریان این کشورها را مورد بررسی کرد.
کامل جعفر سبیناب، در واقع این پروژه ملی یا حاکمیت ملی یعنی استقلال واقعی، یعنی ارتباط با همه کشورها،
بله، عدالت اجتماعی، مؤلفه‌های
بله. پروژه ملی. برای اینکه مثلا بعضیا ممکنه اینو هی فکر میکنن اگر یک کشوری به یک کشور دیگه فوش میده، فحاشی میکنه، این استقلال منظورشه. استقلال یعنی ارتباط داشتن با همه کشورها در برابری و استراتژی خیلی منطقی و علمی در برابر زور، نه با فوش و خط و نشون کشیدن و نمیدونم
کاملا.
و بعدم آزادی هم به هیچ عنوان، شما آزادی مردم جامعه رو به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی نمیتونید از بین ببرید یا مختل کنید، بگید که بیگانه میاد فلان میاد. و حسن قضیه نهضت ملی ایرانی که در جهت این حاکمیت ملی، این پروژه ملی در جهت عدالت اجتماعی پیش میره.
کاملا ببینید اگر اینجوری باشه، هر پروژه ملی به عنوان نمونه پروژه ملی مصدق، این سه تا رابطه داشتن با هم.
بله دقیقاً.
که خیلی ها که تاریخ می نویسن، مورخ هستن، مثل فریدون آدمیت و کسروی و اینا و طرفداران اونا یا شاگردان اونا، دقیقاً از مصدق اسمی رو میگن این فرزند مشروطیت بوده.
بله
کاملا حرفشون درسته. دکتر مصدق زمان آغاز انقلاب مشروطیت خیلی خیلی جوان بود، حتی اونقدر جوان بود که مثل قانونا نمیتونست به مدرسه
بله.
راه پیدا بکنه از نظر سنی.
بله.
به درستی میگم فرزنده. خب صدق هم فرزند انقلاب مشروطیت نبوده، یکی از رهبران بزرگ انقلاب مشروطیت بوده. فرزند مشروطیت معنیش اینه که دکتر مصدق اون آرمان مشروطیت ایران رو که خودش 100 سال سابقه داشته، همون استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، استقلال اون زمان در انقلاب مشروطیت از روسیه تزاری انگلستان بود.
بله.
از آمریکا و ژاپن اینا خبری نبود اون زمان.
بله.
یا از آلمان خبری نبود اون زمان. بزرگترین کشورهای امپریالیستی جهان، تزارهای روسیه، روسیه تزاری و امپراتوری انگلستان بود. خب تمام اون دانشمندان اون زمان یا رهبران انقلاب مشروطیت دقیقاً با این دو نیرو گسست کرده بودند. حالا یه عدهشون با یکیش گسست کرده بودند.
بله.
یه عدهشون با اون، یه عدهشون با اون. ولی رهبران اصلی انقلاب مشروطیت ایران از این دو نیروی بزرگ جهانی گسست کردند.
بله.
در انقلاب مشروطیت. علتش هم دقیقاً روشنه. چرا اینا مدرس اول رو بمباران کردن؟
بله.
به خاطر اینکه مدرس اول مستقل از اینا بوده، مستقل از امپراتوری انگلستان و امپراتوری روسیه بود. چرا مدرس دومو با فشار منحل کردن؟ انسانهای بزرگواری از داخل اون مدرس اومدن بیرون، مثلا شیخ محمد خیابانی یکی از نمایندگان مدرس دوم بود.
بله بله.
و خیلی من میتونم اسم ببرن که آدمای بزرگواری از درون اون مدرسه، ولی همهشون زیرزمینی شدن بعدن و حتی به جنگ‌های چریکی و اینا متوسل شدن، مثل کوچیکان و طرفدارانش.
بله.
دقیقاً نشون میده که اونا گسست کردن اون.
بله.
پس اون استقلال این نیست که شما بیایید به آمریکا و روسیه و کمونیست‌ها و اینا، کشورهای کمونیستی، کشورهای سوسیالیستی، کشورهای سرمایه‌داری فوش بدید و اون وقت نه، اون استقلال، استقلال دنبوریده.
بله.
استقلال
یا با یکیشون بسازی، با یکیشون فوش بدید.
فیک چی میگن به اصطلاح، استقلالی که مصنوعیه.
بله.
ولی نه، ما نمونه های از استقلال هم. و به درستی شما اشاره کردید که این سه اصل آرمان خلق مؤلف های اصلی پروژه ملی هم. استقلال یعنی حاکمیت ملی.
بله.
ما در ایران زمان شاه کابینه های مختلفی داشتیم. طولانی ترین کابینه هویدا بود.
بله.
خب اینا همه شد حاکمیت ملی نداشتن. به هیچ صورت حاکمیت ملی دست یه ارگانهایی بود که اصلا در داخل کابینه نبودن، مثل ساواک،
بله،
مثل دربار. و خب اونها هم از کجا اصلا میخوردن؟ کی برای اونها میاندیشید؟
همین
پادشاه ایران کی براش میاندیشید؟ آیا
بله.
خودش بود؟
بله.
خودش تصمیم گرفت که به هیچ کس نگه من سرطان نگرفتم یا گرفتم؟ کی بهش گفت که به هیچ کس من جمله به همسرت نگو که شما سرطان گرفتید؟ با مغز خودش نمیاندیشید. در CIA و آقای ریچارد هلمز و سفیر کبیر اون زمان آمریکا در کل خاورمیانه که مرکزش تهران بود، ایشون تصمیم میگرفت، ایشون میاندیشید. امروز هم در داخل جمهوری اسلامی این شرایط هست، یعنی اونها اصلا یک نفر نیست از اینا بیاد، امکان نداره آخه که بشینن بحث بکنن که شما چرا اینقدر نفت میفروشید، آیا این با نیازمندی های مردم ایران رابطه داره؟ اگر داره چند درصد؟ حتی 60% هم نداره، حتی 50% هم نداره، خیلی پایین تره، 20%.
بله بله. بله. تفاوت جامعه فارس بینم،
کشور بزرگیه، صاحب بزرگترین، یکی از بزرگترین منابع نفتی جهانه.
بله.
خب نیازمندی هاش هیچ به هیچ وجه رابطه ای نداره با تجارت خارجی.
کاملا.
استقلال که نیست، حاکمیتی که ملی نیست، خب مسلما در اون کشوری که استقلال وجود نداره،
استقلال واقعی،
عدالت اجتماعی وجود نخواهد داشت. عدالت اجتماعی هم زمانی است که دموکراسی، آزادی باشه.
بله.
حوزه‌های مردم درگیر بشن با از طریق نمایندگان خودشون در مجلس.
بله.
درگیر بشن. شما اگر توجه کنید در زمان اون 27 ماه، ما هر روز در ایران یا هر هفته در ایران تظاهرات داشتیم.
بله.
تظاهرات مردم، جوانان، دانشجویان، کارگران، دهقانان، اتحادیه‌های بزرگی داشتیم، اتحادیه‌های دانشجویی، اتحادیه‌های زنان، اتحادیه‌های دهقانی، اتحادیه‌های بزرگ کارگری، تمام تظاهرات مردم درگیر بودن در اون 29 ماه. هر زمانی که شما مراجعه میکنید به روزهای و تاریخ اون زمان، از طریق روزنامه ها پیدا میکنید که همان روز در جلوی مجلس و دیگر جاها تظاهرات بوده در ایران، هم در تهران هم در شهرهای دیگر ایران و اون زمان.
بله.
نتیجه این سه اصل که از زمان مشروطیت بوده برای ما رسیده، استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، امروز رسیده. ما میبینیم که ما بیش از زمان دکتر مصدق به این جریان احتیاج داریم.
بله.
ما جهان ما دیگه یک جهان تک قطبی شده.
کاملا.
این تک قطبی یعنی نظام جهانی سرمایه رأسش آمریکا شده. این رأس به هیچ وجه حاضر نیست به هیچ کشوری، نه فقط ماها که کشورهای دربند پیرامونی هستیم، بلکه کشورهایی که دربند پیرامونی نیستن.
بله.
کشورهایی
بله.
هستن که در داخل خود نظام نقش بزرگی بازی
کردن. بله.
آلمان. اونها هم اون حاکمیت ملی رو نمیدن. اصلا حاکمیت ملی که آخه قرار نیست که آمریکا بده. اصلا
ملت
آلمان امروز حاکمیت ملی نداره.
جعفر صادق، یه تفاوت حرکت دکتر مصدق با بسیاری از این آزادی خواهان و بسیاری از مبارزین راه استقلال و تا حدی آزادی، این بحث تداومش در مسیر استقلال و آزادی و این عدالت اجتماعی بود که ما حتی اینو در بسیاری آدمای سرشناس هم دیگه کم میبینیم. مثلا شما در ماندلا نمیبینی اینو. اون
کاملا درست. یک منم با شما موافقم.
بله.
بخشی از نیروهای چپ هم اصلا اعتقاد ندارن. بعضی هاشون اصلا معتقدن که ایران مثلا یک کشور مستقل بیه.
نه. بله.
استقلال داره. نیست.
بله.
اصلا اینجوری.
بله.
چگونه شما امکان داره کشورتون یک کابینه بعد از اون کابینه، یکی بعد از دیگری، وحدت مشترک شد؟ اصلا مسائل اسلامی و اینا نیست. اصلا وحدت مشترک شد کاملا یک امر سکولار، اونم این که درهاتون رو باز بکنید، نیروهای به اصطلاح بازار آزاد، به اصطلاح بازار آزاد بیان در کشور شما چیکار بکنن؟ سرمایه گذاری.
بله.
و بخرن از شما و و بفروشم به شما. در صورتی که نگاه میکنی اون چیزی که میخری حتی با 30% نیازمندی های مردم ایران رابطه نداره و اون چیزی که میفروشی هیچ رابطه نداره، 20% داره، بقیهش بی خوده. در نتیجه به نظر من خیلی مهمه امروز به اون پروژه ملی که ما ارثیه شد، ما در واقع وارث اون جریان هستیم. حالا اگر یک کشوری بودیم که نداشتیم این ارثیه رو، برای زبانان ما مشکل بود.
بله.
ولی وقتی که ما برای زبانان میگیم که ما از این تجربه ما گذشتیم، ما برای
ما نیم قرن تجربه شدیم،
بمیشه پروژه ملی حرف داریم برای گفتن.
بله.
صحبت داریم.
دقیقاً.
این ارثیه ماست.
بله. سپاسگزارم.